بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، جلسه 16، صفحه 201. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و بالقاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در این بود که زن در هنگام نماز چه مقداری از بدن رو باید بپوشونه. در روایت صحیح علی بن جعفر بود که زنی که فقط یک ملحفه داره در فرضی که استرار داره و لیس تقدر و علا غیر زاله، سرش و بدنش رو بپوشونه، یه مقدار از پاهاش اگه بیرون مون اشکال نداره. نسبت به سر ایشون میفرماین که خب صحیحه وجوب پوشاندن سر رو برای ما اثبات کرد، ولی در موثقه ابن بکیر از امام صادق علیه السلام آمده که ایر خوندیم ایر رو یا نه؟ اما رأس خوندیم یا نه؟ تو اونجا گفتیم که دوش بود که لا بأس بالمرأة مسلمت الحره ان تصلی وهی مکشوفت الرأس، که ظاهرش یکی اگه نامحرمی نیست میتونه سرشو بگه، سرشو نپوشونه و سرش باز باشه. این گفتیم که باید تعویلش ببریم، چون به خاطری که مشهور ازش اعراض کردن، اعراض مشهورم کاسره. حتی آقای خویی که قائلن که کبرای انجبار رو کبرای انکسار رو قبول ندارن، هیچ کدومش قبول ندارن، اگر میگن تسالم الکل فی الکل باشد، تعبیرشون اینه. حالا دقیقا این تسالم الکل فی الکل با تسالم و مشهور چه فرقی میکنه؟ سر جای خودش. ولی یه جاهای دیگه آقای خویی اونجا هم نمیتونه رد کنه، میگه دیگه اینجاها تسالم الکل فی الکل ولو که روایت ضعیف باشه عمل میکنه، یا اگر همه اعراض کرده باشن کل فل کل باشه جرأت نمیکنه، فتوا نمیدن. لذا در این جور موارد هم خب چون هیچ کی همچین نگفته که زن نمیتونه موهاشو بپوشونه جز ابن جنید، کسی دیگه همچین نظری نداده بود، خب ابن جنید هم علی القاعده به نظرش اعتنایی نمیکنن، لذا کسی جرأت نمیکنه اینجا نظر بده. ایشون میفرماین لابد من تعویلها به شکل و آخر، یا باید به صورت دیگری بتونیم تعویلش ببریم. لهجران الاصحاب لمضمونها، کسی همچه فتفایی رو نداده، پس ای هیچ میمونه از سر او. میفرماین دلالت بر وجوب سترش صحیح متقدمه میکنه اگر مو انقدر کوتاه باشه که به طور متعارف اگه با همون ملحفه یه تیکش رو سرش میخواد بندازه، به طور متعارف اونا چسبیده به موی چیز میشه. ولی زنی که یه موی بلندی داره که تا پشتش میرسه، اگر مثلا ملحفه رو از زیر گردنش به پیش ببرد سرش هم بپوشونه، خب صدق میکنه که بدنش رو پوشونده سرش هم پوشونده، با اینکه مثلا نیم متر از موهاش هم بیرونه. لذا از صحیح نمیتونیم همچی اطلاقی رو استفاده بکنیم. لازمه ای که حضرت فرمودن و تقطی رأسها، ولا میخواستن میفهمیدن و تقطی رأسها و شعرها، یکی از شعرها رو نفهمیدن. او مقداری از شعر که لازمه پوشوندن سره، خب بله در موی کوتاه ما قبول داریم که وقتی خب سر میخواد بپوشونه موی روی سرم علی‌القاعده پوشود نمیشه، ولی عرض میکنم مواردی که مو خیلی بلنده لازمه پوشوندن سر نیست، موی که روی پشت میریزه دیگه این سر رو نمیپوشونه. خب و اما شر فتدل على وجوب ستره از صحیح المتقدمه فی ما اذا لم یکن طویلا، در موارد موی کوتاه لان تقطیت الرأس لا تتحقق الا بتقطیت الشعر کافیه. خب پس لازمش چون اینه که باید موشم بپوشونی که سرش پوشونده بشه، چون دیگه اون ملحفه که لای موها که نمیره دیگه، کلاگیز که نیست که چه میدونم یا توری باشه، پس بنابراین معنی نداره که سر بپوشونه. پس این در مورد موهایی که تو همین حد سره، خب بله متعارف، ولی موهای بلند دلیل نداریم. و اما طویل فلا دلیل علا وجوب ستره، دلیل نداریم. اصلا یه خانومی هست مانتو پوشیده، مقنعه هم سرش کرده، پایین موهای هم از زیر مقنعهش ریخته بیرون، تو خونه هم از نامحرم هم نیست داره نماز میخونه. شما چی میخواید ایراد بگیرید؟ به چه دلیل میخواید بگید باید بپوشونه موهاشو؟ موهاشو نداده داخل مانتوش، انداخته روی مانتوش، ولی از زیر مقنعهش، مقنعهش هم بلنده، فرض کنید تا این تیکه پایین گردنش هم میگیره. حالا پایین تر از این موش بیرونه. این موش چه دلیل داره باید حتما بپوشونه؟ ولا یمکن الاستلال. بعضی آمدن یه روایتی صحیحه فضیل از امام باقر علیه السلام، در اون صحیحه که حضرت امام باقر دارن یکی از افعال حضرت فاطمه سلام الله علیها رو در یکی از یعنی نماز ایشون رو در یکی از فرضهای استرار بیان میکنن، میفرمایان صلت فاطمه علیه السلام فی درع و خمارها علی رأسها لیس علیها اکثر مما وارت بهی شعرها و اذنیها. این روایت چی میخواد بگه؟ این روایت حضرت میخوان یه چیز دیگه ای رو بیان کنن. میخوان بگن حضرت فاطمه فقط یه پیرهن داشتن، یه مقنعه داشتن، درست شد؟ با پیرهنشون رو برشون کردن، درع انداختن، این نسبت به یه تیکه گردن رو میخواد حضرت بگه. میخواد بگه حضرت مستر بودن، در اون فرض اضطرار یک پیراهن پوشوندن که علالقاده پیراهن این بالا رو که نمیپوشونه، درست شد؟ و میگن یک دونه روسری داشتن که این روسریشون موشون رو میپوشوند و گوشاشون رو میپوشوند، یعنی این تیکه جلوی گردن، یعنی زیر چانه تا این تیکه که لباس میپوشونه، این تیکه در نماز چی بود؟ واز باز بود. روایت در مقام بیان این تیکه، همون جایی که جیوبه نه، که قرآن میگه که بگید لباساشون رو بندازن، از اونم خمارشون رو به جیوبشون بزنن، این گردن رو بپوشونن نسبت به نامحرم، همین تیکه حضرت نماز خوندن، در نماز این تیکه مکشوف بود. صلت فاطمه علیه السلام فی درع و خمارها علی رأسها لیس علیها اکثر، بر اون سرش بیشتر از این مقدار پارچه ای نبود که مما وارت بهی شعرها، که بپوشونه و دربر بگیره موشو و اذنیها و دو گوشش رو، وسطی که جلو گردن باز بود. خب ما فعلا نمیخوایم به این روایت استشهاد بکنیم که گردن ممکنه باز باشه. چرا نمیشه استشهاد کرد؟ چون این فرض ممکنه استرار بشه. ما از او بر میخوایم بگیم حضرت سرشون و موهاشون رو پوشوندن. گرفتین چی شد؟ حالا دو تا نکته است. یک اشکال آقای ایروانی میکنن، یه اشکال من. اولا این قضیتون فی واقع است و ثابت نیست که موی حضرت علیه السلام انقدر بلند بوده که از این فرضی که ما میگیم خارج بوده. شاید موی حضرت به میزانی بوده که با همون مقدار پوشونده میشده. یه نکته قضیتون فی واقع است. آقای ایروانی از این نکته میاد کنار، میخواد بگه اصلا این دلالت نمیکنه فعل حضرت شاید استحباب بوده. دارن اعلام میکنن که حضرت این کار انجام دادن، خب مستحب بوده گردن رو بپوشونن، و نگید خب مو رو نمیپوشوندن، به جایی که مو رو بخوان بپوشونن چیز رو میپوشوندن، مثلا حتما گردن رو میپوشوندن. حواستون باشه که به خاطری که فرضی که یه تیکه پارچه بوده دیگه، این جوری نبوده که حضرت بتونن هم باهاش گردن رو بپوشونن و هم این تیکه صورت رو بپوشونن هم پشت. بعدم فرضیه که اون مقدار مویی که بالای سره باید بپوشونن، حضرت اون مقدار رو پوشوندن، میخوان به اطلاق شعرها تمسک کنن، پدیدن باید شعرش رو بپوشونه، میگن همچین دلیلی نداریم، شاید به خاطری که حضرت دارن علاوهش استحباب عمل میکنن. ممکنه شما بگی آقا امام در مقام بعید فعل حضرت رو فقط به عنوانی که قصه نقل بکنن نگفتن، در مقام جواب بیان حکم شرعی دارن بیان میکنن. میگیم خب اب نداره، در مقام بیان حکم شرعی استحباب رو بیان میکنن، مگه وقتی وضوء النبی رو بیان میکنن یا حج پیغمبر رو بیان میکنن فقط واجباتش رو بیان میکنن؟ پس این قضیتون فی الواقعی که نقل کردن، اولا این قضیه دلالت بر استحباب میکنه، و ثانیا من به نظرم میرسه این روایت اصلا دلالت نداره، چون واقعا ما نمیدونیم. فرض ما در پوشاندن موییه که اعم از سره، مویی که به میزان سر بوده رو که پوشونده، نگید آقا ترک استفسال کردن. امام توی این مقام بیان ترک واقعیتون فی واقع دارن نقل میکنن و نمیگن باید، یعنی حتما میگفتن اگر موی حضرت از چه میدونم چی بلندتر بود میپوشوندن، فرضی که استرار پارچه هم نداشتن، حتی در مقام پاسخ به سوالم بودن، ولی دارن فرض استرار رو بیان میکنن. اصلا معلوم نیست حضرت پارچه بلندتری داشتن که بگه اگه حضرت، اصلا فرض استراره، شاید فرض استرار فقط به همین میزان اکتفا کردن. بله اگه حکم میخواستن بیان کنن میگفتن اگه پارچه ندارد، اگه خودشون میخواستن حکم به این معنای کلی بیان کنن میگفتن اگه پارچه ندارد موشو نپوشونه، اگه پارچه داره موشو بپوشونه، درست شد؟ ولی فرضی که حضرت قضیتون فی واقعی رو بیان کردن، تو قضیتون فی واقع یه حکم استحبابی شرع رو بیان کردن، من میخوام بگم مثلا چنین اطلاقی هم، اگرم شما اطلاق بگید استحباب شده نمیتونید درست بکنید. و فان الفعل لا يدل على الوجوب، فعل حضرت که داله بر وجوب نیست، حضرت موشونو پوشوندن، کی گفته واجبه بقیه هم موشونو بپوشونن؟ و دعوا ان الامام، کسی بیاد بگه امام که لیس فی صدد نقل قصتن، حضرت که نمیخواستن که قصه بیان بکنن که، بل بیان حکم شرعی داشتن، حکم شرعی رو بیان میکردن، پس حتما باید ازش وجوب فهمید. فمدفوعتون به احتمال ان الحکم الذي يريد عليه السلام بیانه، او حکمی که امام صادق میخواستن بیان کنن، استحباب هم حکم شرعیه دیگه. شما از اینکه دارن اخبار بیانی هست نمیشه وجوب رو استفاده کرد. اخبار بیانیه دلالت بر مطلوبیت میکنه، اهم از اینکه وجوبی باشه یا استحبابی باشه. و دعوا ان الامام اینکه گفت و اما الانق، باقی میماند که گردن رو باید ببوشونیم یا نبوشونیم. نسبت به این روایت صحیحه فضیل ابتداعا که میشه نگاه بکنیم، خب هر روایت میگه که حضرت گردنشون رو نپوشوندن، ولی این به درد نمیخوره، به خاطر که حضرت گردنشون نپوشوندن، فقط اذنین رو، دو تا گوش رو پوشوندن و سر رو پوشوندن، که علل قاعده در اینجور موارد به طور متعارف این روسری ها میاد میره پشت گره زده میشه دیگه، از بغل گوش رد میشه میره پشت گره میزنه، خب این تیکه گردن به طور متعارف باز میمونه. خب در این موارد دیگه که خب روایت ممکنه فرض استرار باشه. و اما الانق فمقتضى صحیحه فضیل المتقدمه عدم وجوب ستره‌ای. عجل خب من عرض میکنم، مگر اینکه حالا اوتیکه رو میگیم، میفرمایند که خب حالا بعد یه حالت تعذر رو بعد توی تعارض بین تا روایت آیه ایروانی تو تعارض برش میدارن، و الا در واقع این حمله بر ظاهرش مثلا فرضیه که حضرت همین دو تا لباس داشتن، این که میگه سلت فی درعین و خمارها علی رأسها، ظاهریه که حضرت همین لباسا رو داشتن که این مقدار انجام دادن، یا حداقلیه که اگرم اطلاق داشته باشه از اون طرف اگه یک روایت داله بر پوشش داشته باشیم میشه اینو حمله بر فرض چه کرد، فرض بر تعذر کرد. ولی از اون طرف یه روایتای دیگه‌ای داریم، مجموعه روایات که اسمش رو میذارن روایات الخمار، اینه که میگن زن حتما باید تتخمر، خمار ببنده. مراد از خمار چیه؟ مراد از خمار همون چیزی که مقنعه امروز ما بهش میگیم، همون چیزی که گردی صورت رو میپوشونه، این که مراد از این روایت. خب ما ممکنه شما بگید که آقا روایات خمار مار پوششه نه مار نماز، ما روایات خمار رو به عنوان معیار میگیریم، بعد تو روایات نماز گفتن زن باید خمار بپوشه، از اینا کمک میگیریم، به کمک او روایاتی که خمار رو مشخص کرده که میگیم که باید اونو هم پوشونده بشه. اول بریم سر روایات خمار، که او روایات خمار ولیربن به خمرهن نه دیگه، که میگن که حتما باید از ولیربن به خمرهن علی جیوبهن، که میگن که باید این خمر خودشون رو بر جیوب و بر گردن بذارید. توی سری روایات تفسیری هم هست، من یکیشو نوشتم، روایت کلینی فسعیب عن الفضیل قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الذراعین من المرأته هما من الزینه، میگه سوال کردم که آیا این که میگه که تو آیه داریم که عرض کنم خدمت شما باید که ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، باید زینتشون رو در بر غیر شوهرانشون بپوشونن، این در ذراعین، ذراعین به این تیکه میگن بین مچ و بین ذراعین، اینها جز به زینته، که در واقع جاییه که میگن این باز خود اینم دو تا فاصله داره، یک جاییه که سوار میبندن که در واقع این تیکه بالای مچ دسته که دست بند میبندن، یه تیکه های بالاتریه که امروز رسم این مانتا کوتاه میبینید تا آرنج کوتاه این تیکه نشون داده میشه، یه مقدار متعارف ممکنه یه خانومی که باز امروز هم خیلی دیده میشه، خانوما مثلا یه مقدار مثلا این تیکه های علنگوشون دیده میشه، یا آستیناشون نمیان روی علنگو ببندن، بالای علنگو میبندن، اینجا دستشون دیده نمیشه خیلی وقتها، درست شد؟ دو تا حرمت داریم، یه حرمت نشون دادن بدنه، تا بعدش ممکنه بگیم میگه من که دستمو کسی نمیبینه، میگیم بحث دیدن دست نیست، بحث لایوب دین زینتهن، در این که لایوب دین زینتهن مراد چیه اختلافه، که آیا زینتارم نباید نشون بده یا محل زینته، احتمال زیاد اطلاق هم بشه ارزش گرفت، بحثش مفصله، که ممکنه بگیم لا یبدین زینتهن، یعنی هم محل زینت رو نباید نشون بده هم خود زینت رو نباید نشون بده، لذا این اختلاف باید سر جای خودش بحث بشه. اگر زنی دقیقاً یک دونه علنگوی پهن 3-4 سانتی داره، از بالای همین علنگو اصلا آستین شده زیر همین علنگو، خوبه، ولی علنگوش نشون دادن علنگو حرام یا حرام نیست، درست شد؟ یکی یکی علنگو نداره، محل سواره که نداره نشون میده، این که داره سوال میکنه ظاهر ذهنیت راویه که محل زینته، میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الذراعین من المرأه هما من الزینت التي قال الله تعالی ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، یعنی محل زینت رو ذهن راویه میگه ذراع از زینتیه که تو قرآن آمده، پس معلوم میشه ذهنیتش چیه که زینت رو چی گرفته، محل گرفته. قال حضرت هم همین رو درست کردن، تقریر کردن. اون نکته که میگم که تو روایات هم تأکید شده که مراد از زینت محله، یکیش همین تقریر امامه. حضرت میفرمایند نعم و ما دون الخمار من الزینت و ما دون السوارین. ما دون السوارین، از حالا این سوارین یا یعنی که دوتا دست مراد از سوارینه، یا ای و او جایی که خلخال رو میبندیم، درست شد؟ که خلخال هم یه نحوه سوار حساب میشه. حالا این رو بعد لغتی رو کنیم، الان یادم نیست رو تحلیلش میکنن. ممکنه این دوتا رو بگیم، یعنی خلخالی که دقیقا بالای مچ پا میبندن، ما دون اون سوار هم جزء زینته. حالا ای که ما دون جزء زینته، منظور از ما دون چیه؟ یعنی او جاییه که این مراد از ما دون که نگاه بکنیم ممکنه اینجور به نظر برسه. نه، مادون یعنی که پایین تر، یعنی جایی که دیگه از اینها نمیپوشونه، میاد به سمت پایین. میگه که حضرت اینجوری میگن، یعنی دارن ابتدای حد رو بیان میکنن. نمیخوام وارد روایت بشم، آی خوی یه جوری روایت معنی میکنه، کاشف الغطا یه جوری روایت معنی میکنه، وارد او بحث بشیم باید 20 دقیقه وقت بدیم خصوصیات اینا یکی توضیح بدم چجوری معنی میکنه. محل بحث مستقیما ما نیست، وارد نمیشم. من تحلیل خودم از روایت بگم، با آقای شهیدی هم گفتم پسندیدن این تحلیل از روایت رو. من میگم چون راوی در مقام بیان سوال، در مقام بیان حد، درست شد؟ حضرت دارن دونی که میگن، یعنی دون الحد. توی عبارات ندیدم کسی اینجوری معنی بکنه که این رو به معنی دون الحد بپوشونه. گرفتین چی شد؟ ما دون اینجا دونی که حضرت دارست میگن، دون او حدی که داره بیان میکنه. صورت یک حدی داره دیگه، گرفتین چی شد؟ و دست یک حدی داره. این دون دون حدی، یعنی پایین تر از اون حد، یعنی او جایی که جایز نیست. حضرت میگن ما دون از سوارن، یعنی ما دون حد سوارن. دون پایین تر به معنای حدی، یعنی پایین حد سوارین من از زینت و پایین حد مقنعه از زینته، یعنی پشت. اینجایی که آقایون معنی میکنن مادون رو، مشهور معنی میکنن مادون به معنای مایستور. خب یعنی چی مادون به معنای مایستور؟ مراد رو فهمیدن، کیفیت وجه روایت رو دارم براتون باز میکنم. یعنی چی مادون از سوارن؟ یعنی الان میگه مادون از سوارن، یعنی مایستر و سوارن، یعنی همون چیزی که سوارن میپوشونه، بعد با اولویت بالاتر رو میخوایم بگیم. روایت رو تحلیل ندیدن، حتی من نگاه هم نکردم، همینجوری چند تایی که نگاه کردیم و بحث کردیم از قبل، یادم با شهیدی بحث میکردیم، ولی ممکنه کسی توجیه هم گفته باشه. ولی من روایت اینجوری میفهمم که مادون، چون روایت در مقام بیان حد دیگه، درست شد؟ دون یعنی خارج از حد، یعنی پایین تر از حد، یعنی پایین تر از حد سوارن و پایین تر از حد خمار. دون حد الخمار من الزینه و دون حد سواره من الزینه. این به نظرم مراد اینه. من اصلا استظهار اولیه که روایت دیدم همینجوری به نظر میسه روایت درسته. خب پس حالا چی شد؟ این روایت چیز مشخص شد، روایت خمار مشخص شد دلالتش. این روایت میگه که دون همین حد خمار، حد خمار اختلافی نیست، حد خمار با توجه به لیضرب نه به خمر حنا علی جیوبه نه، معلوم میشه حد خمار همین حد مقنعه و روسری که میبندی، یعنی همین حده. پس گردن دون حد الخماره. خب آقا این مال پوشش از نامحرمه. لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، یعنی به نامحرم نشون ندی. یه روایت به این دائمه میکنیم که قال، روایت موثقه ابن ابی عفوره، قال ابو عبد الله علیه السلام تسل المرأه فی ثلاثه اسباب. زن برای نماز باید سه تا لباس داشته باشه: ازارن یه شلوار پاش باشه، و درعن یه پیراهن بپوشه، و خمارن یه خمار باید ببنده. و ما مشخص کردیم با توجه به روایات دیگه، مادون الخمار من الزینه، مادون الخمار یعنی اینه، یعنی خمار همین مقدار باز نگه میداره، خارج از این که گردنم جز بشه مادون الخماره. مخصوصا با این تصویری که مادون الخمار گفتم، مادون الخمار به معنی نمایستر من الخمار. آی خوی میگه مادون الخمار یعنی پایین تر از اینجا رو باید بپوشونی. میگه مادون الخمار یعنی یه حد بالایی که خمار میبندن، یعنی تمام صورت. میگه مادون الخمار میگه تمام صورت. این خلاف تصویر مشهوره. مشهور میگن مادون الخمار یعنی مایستر من الزینه، و حرف مشهور هم درسته به این تعبیر که مادون یعنی مادون این حد، یعنی بیرون از این حد. خب یعنی مادون الخمار گردنم دون الحده. این هم دیگه تکمیل استدلال. فرق نمیکنه. نه روسری هم خماره، ما امروز داریم میگیم مقنعه، روسری هم هست. لذا اگر مقنعه باشه خود به خود رو جیوب میفته، ولی معلوم میشه روسری بوده که یا خمار مطلق سرپوشه. اونا میدونه چی جوری قبلا عربا میبستن و همین الان اینا میبینن که خارجی‌ها روسری‌ها رو غالبا اینجوری میپوشن که میذارن رو سرشون، موشون رو میارن از این بغل، بعد از پشت میبرن گره میزنن. گرفتین چی شد؟ لذا گردنشون باز بوده. لذا قرآن میگه از پشت گره نزنید، رو سری رو بیارید جلو گره بزنید. ولی یضرب نه به خموره نه علا جیوبه، نه این تیکه جلوی گردنشون هم بپوشونن، نرن پشت گره بزنن. پس بنابراین خمار یه مساقش مقنعه، سرپوشه مقنعه. رو سری هم همینجوری، شما رو سری رو اگه از جلو ببندی اینجا گره بزنی، این میشود حدش، این میشه دون حد الخمار. بنابراین که آیه گفته اینجوری ببندین، یا باید مقنعه سرت کنین که فقط صورت چیزی میگیره. حالا اینکه دقیقاً این مقنعه جلوی چانه زیر چانه فعلا، مراد ما این نیست، مراد این تیکه چانه است، مراد گردنه، گردن و عنقه. پس یه بار برمیگردم عبارت رو میخونم روشن بشه. و عمل عنق فمقتضى صحیح فضیل المتقدمه عدم وجوب سترهی عجل یمکن الاستلال على ذلك بروايات الخمار و ان المرأه لابد و ان تتخمر. میگن زن حتما باید خمار ببنده. ففی موثقه ابن ابی یعفور هست که امام صادق فرمودن که تسلل المرأه فی ثلاثه اسباب، در سه لباس، ازار و درع و خمار. پس معلوم میشود که خمار جزء واجبه. و الخمار و کما هو واضح یسر العنق بل صدر کما قال الله تعالی ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن. اینم یه توضیح بدم، نکنید این علی جیوبهن که میگن جیوب فقط همین تیکه جلوی گردن نیست، این تیکه بالای سینه هم شامل میشه، چون علل قاعده پیرهنا یقه داره و وقتی شما از پشت میبندی این تیکه رو نمیپوشونه، نه گردن رو میپوشونه نه اینجا. اصطلاح جیوب که میگن، جیوب تیکه به این تیکه رو میگن، این تیکه بین گردن و این تیکه جلوی سینه رو میگن. این تیکه چون باز میذاشتن لباس هم یقه داره، علل قاعده اینجا رو نمیپوشونه. متعارف لباس های مردانه و زنانه همه یکی یه مقدار یقه داره، یکی حالا حتما اینجوری بیان از این بالا گردن رو بپوشونن، این فرض متعارف نیست، چه لباس های خانمه چه لباس های آقایون. چون یه مقدار این تیکه بالای سینهشون باز بوده، قرآن میگه این رو بپوشونید. ولی علل قاعده ما که اونجا توضیح دادیم ولی یضرب نه به خموره نه، اونا وقتی پشت گردن میبردن خب نه اینجا پوشونده میشده نه اینجا پوشونده میشده. اگرم حالا کسی از جلو میپوشونه، قرآن میگه یه مقدار پایین تر هم بپوشونید، یعنی پارچه بزرگتری بگیره که اینجا هم پوشیده بشه. خمار سربنده. بابا بخاطر آیه قرآن، نه که نب میپوشونه، باید بپوشونه، دقت. نه خماری که باید بپوشونه بنابر آیه قرآن، و الا اگه اینجوری بودی که خب خمارشون نمیپوشونده که گفته بپوشونین، میفهمید چی دارید میگید؟ خمار نمیپوشونده که قرآن گفته بپوشین، یعنی قرآن هم لغو گفته، یعنی اونها روسری میپوشوندن، یعنی تصویریه که اینها مقنعه میپوشونن، بعد این مقنعه رو اینجوری گره میزنن، گره میزنن اینجا کلیپس میزنن که گردنشون باز بمونه. نه دیگه، فرض متعارف اینه که خمارشون رو یا از پشت میبستن روسری ها رو، یا از اینجا میبستن به طور متعارف، این رو گردن نمی داختن. چه سربنده، چه مقنعه باشه، چه روسری باشه که خب جلوش بزرگتر بگیره که اینجای هم بیفته.
قبلش که میگه امکان داره که استدلال کنیم به وجوب سطر اونو، بعد به روایت خمر
خمار نه به قسمت خمارشی، ای همه توضیح داد گفتم.
در نظر مثلا ایروانی خمار،
خمار به قرینه آیه، نکنید آیه دستور داده، ای همه مقدمه رو گفتم دیگه، گفتم آیه دستور داده خمار رو پایین بندازید. وقتی خمار باید جیوب رو بپوشونه، علل قاعده باید عنق رو بپوشونه. روایات خمار رو هم براتون خوندم که لا یبدین زینتهن، حضرت اصولا گفتن ما دون الخمار من الزینه، یعنی ما دون خمار رو باید بپوشونی، اون چیزی که دون خماره گردنه دیگه، گردنم دون خماره، پس اینا رو باید بپوشونی، درست شد؟ چون آیه قرآن هم گفته اینا رو بپوشونی. حالا همون چیزی که توی بحث زینت و توی بحث نگاه به نامحرم معلوم شد که مراد از خمار چیه، امام هم اینجا با این که خمار رو توضیح ندادن ولی گفتن خمار بپوشونه، و این که خمار چقدر باید بپوشونه از روایات و ادله زینت پیدا کردیم.
مادون خمار رو بپوشونه
چی؟ آم مگه مادون الخمار من از زینت،
یعنی خمار که اینجا رو پوشون،
ما ماد نه مادون حد خمار دیگه حواست باشه چه معنی کرد مادون آره دیگه ماد اصلا همین اگه نگیر مادون خمار میشه حرف آقای خویی آقای خویی میگه مادون الخمار یعنی که از اینجا این خط ولی که مشهور اینو نمیگن همه از مادون الخمار مایسر الخمار میفهمن نکته سری که چجوری معنی کنیم که از مادون الخمار مایسر الخمار در بیاد با این تعبیری که عرض میکنم خدمت شما مایسر الخمار در میاد مادون حد الخمار یعنی بیرون حد خمار حد خمار یعنی اون حدی که واضح میکنه
حد داخل
نشد دون میشه بیرون
باشه که میشه صورت
نه 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 مادونش هم یعنی غیر از او حد حدی که حد پوششیه یعنی پایین تر بیرون حد پوششی میشه این پشتا حدی که حد ابتدا این صورته این صورت یک حد اولیه خمار داره میشه دون حد خمار این میشه دون حد خمار اینجوری باید تصویر کنیم خب حالا یه احتمال شما فکر کنید احتمال بهتری به روایت پیدا کنید مشهور همین میگن مایسر الخمار واقعا هم ازش مایسر الخمار فهمیده میشه مادون از سوار مادون سوار یعنی دیگه مادون حد سوار از حد سوار بیبتر یعنی اینجا ما فوق به معنایی که میشود نشون بدی اینجا فوقشه اینجا دونشه اینجا فوق حد خماره اینجا دون حد خماره حضرت میگن مادون حد الخماره من از دینه خب عجل کجا رفتیم خب و صحیحت و فضل لا تعارض و ذالک صحیح فضل که حضرتی کار انجام دادن اگه یه اطلاق لفظی بود آره ولی قضیتون فی واقعه بوده نمیشه تمسک کرد امکان حمله ها علی حالت تعذر چون شاید حضرت لباس دیگه نداشتن و الا علی القاعده با توجه به استحبابی که داره ای که حضرت لباس داشته باشن و چنین استحبابی رو ترک بکنن اصلش هم بعیده مخصوصا اگر ما قائل به ترک اولا نسبت به ائمه علیهم السلام بشیم دو جا معنی داره ترک اولا رو نسبت به ائمه به طور عقلایی یکی در جاییه که در مقام بیان حکم به بقیه هستن که بقیه اشتباه کردن یک حکم مکروهی رو حرام دونستن یا مستحبی رو واجب دونستن امام میاد ترک اولا میکنه در مقام تعلیم مثل که اگر روایتی وارد شده باشه که امام رضا علیه السلام بین طلوعین خوابیدن به خاطر اینکه انقدر یه عده بین طلوعین رو قرص و محکم میگیرن شاید براتون گفتم نگفتم بین طلوعین رو حالا برای رفاق کرد همین الان هم یکی از آقایان مشهد خدای رسول میکنه خیلی سال ما استاد ما بودن استاد اخلاق بودن ایشون به شدت رو بر چیزا تاکید داره اینقدر تاکید داره که هیچ جور بین طلوع این کسی نخوابه یه بار ایشون رفته بودن تبلیغ یادمه که وسط تبلیغ ما رمضان برگشتن گفت ما چرا برگشتین گفتن یه روز صبح 15 دقیقه بین طلوع این خوابم برد شما رفته بودن هوا شرجی بود به مزارشون نمیذار گفتن دیدم دیگه نه هیچ تبلیغ فایده نداره 15 دقیقه خوابم برده این برکت نداره برگشته بودن داماد ایشون یه شوخی میگه بخاطر میگه حاج آقا اعتماد داره میگه با حاج آقا میگه همچه مشکلی تو زندگیم پیش اومده میگه بین طلوع این خوابیدی میگه بابا حاج آقا خدا که جرأت داره بین طلوع بخوابه میگه من بچه‌ها رو بین طلوع خوابوندی میگم نه حاج آقا بچه‌ها از قبل از اون همه میذارن میگه آ فهمیدم مرغ همسرتون بین طلوع خوابیده میگه بچه شده اینو زحف میده خب حالا اینجا وقتی واقعا همین الان هم یه عده‌ای هستن که یک عمل مکروه رو در حد حرام اینقدر اهمیت میدن برید بگید موارد چه زیاد داریم خب میاد حضرت میگه بین طلوع بخوابم میگم بله من امروز خوابیدم اون قضیه چیزو براتون گفتم قضیه چیزو اینو این بحث مطرح کردیم اینجا قضیه مثلا همین بحث ترک اولا رو یا مثلا قضیه چیز پیش میاد مثلا مثالش همون قضیه پنیره که میگه آمد به حضرت گفتش که پنیر بخورم حضرت گفتن برو یکم پنیر بخر پنیر خرید حضرت خوردن با سوال میکنه میگه اشکال داره حضرتش ناراحت شد میگه مگه نمیفیره بعد میخورم یعنی خیلی وقتا اینجوریه که خب اگه خودشون این کار رو انجام ندن با آقای فلان میگه که آقا مثلا اینا از شما پیروی میکنن طلبه هاست نمیخورن چیزی میگفتن که ایده رفتن جمع پیش آقای بهجت خدا رحمتشون کنه او مسئولشون گفت آقا بعضی طلبه ها مثل شما میگن حیوانی نخوریم و همش نون ماست میخوان مثل شما بخورن اینا بدنشون ضعیفه درس نمیفهمن اینا بعد ایشون گفته بودن که طلبه پولی که بهتون میدم ندید به کتابی پولا رو برید کباب بخرید به خودتون برسید یکی از طلبه اونجا بلند شده گفته آقا با شهریه که شما میدید کباب نمیدن حالا اوایل شهریه های مجد خیلی کم بود اواخر خوب شده بود 10 15 تا شده بود ولی اواخر خیلی کم بود حالا میخوام بگم که وقتی او آقا بیاد بگه آقا برید بخورید خب طلبه ها نمیخورن میگن آقا اگه راست میگی خود شما بخور ولی وقتی یه جلسه بری ببینی یا آقای نشسته خودش مثلا مرغ جلوش گذاشتن نشسته بابا ابا چهچه خورده این با اینکه این ترک اولایه ولی ترک اولا اهمیت داره یه مصلحت اعظمی درش هست پس ما ترک اولا رو یکی تو این موارد دو سه تا مورد الان براتون مثال زدم ها مواردیه که ائمه در مقام تعلیم انجام میدن قبول میکنیم، یا اینه که امر پرمشقتی باشه که اونم خب علی القاعده امام هم مثل بقیه مردم دیگه. تو روایت داریم که امام صادق توی حج، توی روایت های حج هست، الان بزن دون ذالکه یا بنه یا دون ذالکه رو بزنید الان روایتش میاد که امام صادق توی حج خیلی در حال طواف بودن، خودشون اذیت میکردن و اینها، امام باقر دعوا میکنن میگن که پسرم کمتر از این انجام بده، لازم نیست خودت اینقدر به مشقت بندازی. امام معصوم، ما میگیم از تو شکم مادرم امام معصومه، ولی یه امام معصوم، امام معصوم دیگه میگه بابا کمتر از این هست. اما دون ذالکه افعل رو بزن، دون ذالکه رو بزن تو بحث حج. فکر میکنم دون ذالکه افعل عبارت، فکر میکنم اینه که حضرت اونجا امام صادق علیه السلام به امام باقر به امام صادق میگن بابا کمتر از این لازم نیست اینقدر خودت اذیت کنی. ها روایتش هست، بعدش برای پیدا میکنم براتون میارم. من میخوام بگم که بنابراین ما تو این موارد اون مورد ما قبول میکنیم، یه امریه که مشقتی داره که ضرورت نداره. البته حواستون باشه بعضی وقتا تصویر ما، این قالو گفتم میرم توضیح بدم، بعضی وقتا تصویر ما به نظر میاد از مستحبات اشتباهه ها، مثل همین تصویری که خدا رحمت کنه مرحوم هاشم خباز قومی تو ذهن خیلی از مردم انداخته، یا آقایون مشهد میگفت یکی کاسبه اومده گفته که حاج آقا این زن ما که زن ما نیستش، این زن هاشم خباز قومیه، صبح سحر که پا میشه میشینه همین پای وفاتی تا آخر شب. میگه قضا درست کنه، میگه امروز اول ماه اعمال داره، میگه پاشو ببر بهبودی، میگه آخر ماه اعمال داره، همه اعمال مستحبات وفاتی. خب این زن من به نظر میسه این هم یه برخورد اشتباهه، حتما یه روی رمجور ارتجالت میگم باید کار کنیم. معلوم نیست این که مثلا یک شب ماه مبارک رمضان همه این عملا با همدیگه مستحب باشه، یعنی مطلوب باشه همه رو. نشون دهنده شه که ما دلیلی نداریم ائمه همه رو با هم انجام میدادن، هر کدوم از یه امام نقل شده، امام صادق یکیشو میخوندن، امام باقر این رو انجام میدادن، جز بعضی از دعاهای خاص مثلا مثل که حضرت امام میگن مثلا مثل مناجات شعبانیه یا اینها، ما دلیلی نداریم. همه ائمه هر شب جمعه دعای کومه میخوندن، همه ائمه هر موقع مثلا اول ماه این زیارت نماز اول ماه ائمه مثلا که از حضرت رسول نقش شده رو میخوندن. ما این برامون به لحاظ سنتی، لذا ما باید این دید رو هم نگاه کنیم که به لحاظ استحبابی اینها علل بدلی مجموعه متعارفش مستحبه یا نه واقعا مطلوبه که انسان اول شب اول ماه از اول شب تا آخر شب همش بشینه مثلا همه اعمال رو، یه موقع تک عمل طول میکشه آره، ولی همه اینا رو با هم دیگه انجام دادن. لذا اینم توجه داشته باشید که ترک اولا هایی که بعضی وقت ما میگیم از بابی که اینا اصلا اولا نیست. پس سه تا الان مثلا خدمتون گفتم، یا ترک اولا انجام میدن به خاطر اینکه آموزش بدن و تعلیم بدن و عمل اوقعف نفسه که بخوان بگن این مستحب واجب نیست یا اون مکروه حرام نیست، یا در مقام مشقتن که خب ائمه هم عمل مشقت نوعی است، خب لذا حلال نیست همه مستحبات رو انجام بدن اگه مشقت داره. یکی هم که ممکنه اصلا اون عمل واقعا مستحب به معنی که به عین همش مستحب باشه نیست، شاید مستحبات بدلی باشه امام یکیش اختیار کردن که ممکنه ما هم تصویر رو پوریم باید برای اساس تصویر کنیم. خب با این تصویر اگه نگاه بکنی این جزء موارد ترک اولا نیست، یعنی اگر حضرت فاطمه سلام الله علیها لباس داشته باشن خب علل قاعده روایت هم توضیحی نمیده به خاطر گرمای شدید هوا مثلا حضرت نخواسته باشن چادر سرشون کرده باشن، همچی قرائنی هم خیلی نیست که مشقت آنچنانی داشته باشه. خب به طور متعارف کسی که لباس پوشیده بخواد جای اون لباساش یه چادر بپوشه نباید تفاوت آنچنانی بکنه، لذا در اینجور موارد احتمال ترک اولا هم خیلی نمیشه داد. عجل قد یقال بن خم ای تمام صحیح حفظه لا تعارض ذلک لامکان حمله ها علی حالت تعذر. و اما استثناء الوجه، این که وجه رو میخوایم استثناء بکنیم، ایشون میفهمن اولا قصور فی المقتضیه، هیچ روایت و دلیلی نداریم که حتما باید وجه و کفه این رو هم بپوشونه، و علی تقدیر تمامیتی اگر اطلاق داشته باشیم که زن باید بدنش رو بپوشونه، چون اونجا میگه ازار و درع و خمار، خب ازار و درع و خمار صورت رو قطعا در بر نمیگیره و همچنین موارد دیگه میگن. و اما و علا تقدیر تمامیتهی تکی روایات الخمار لاثبات ذلک، به خاطر که خمار قطعا صورت رو استثناء میکنه. پس اینو میذاریم. و اما الکفان و القدمان فیکی لاثبات استثنائهما القصور فی المقتضی، نه شروال روی پا رو میپوشونه نه پیراهن کف دست میپوشونه. به طور متعارف پیراهن آستین داره تا آرنجه تا مچه، شلوارم که غالبا هر شلوار انسان بپوشونه تا همین مچه پای دیگه. اینها از او ادله پوشش خارجن خودشون. خمار صورت رو استثناء میکنه، شلوار روی پا رو استثناء میکنه، عرض کنم خدمت شما پیراهنم که از مچ دست به پایین رو استثناء میکنه. دلیلی هم بر پوشوندن بیشتر از این که نداریم دیگه. پس از شک میکنیم برای اجاری میکنیم. بله، اجل قد یقال به نسبت الالقدمین به ان المفهوم فی ذیل صحیحه علی ابن جعفر وجوب ستره ما حالت و تمکن. ایشون میفرماین که تو روایت داره چی میگه؟ روایت گفتش که المرء علیه سلاها الا ملحفت واحده کیفت و سلی، حضرت فرمودن تلتف و فیها و تقطی رأسها و تسلی فا این خرجت رجلها و لیسه تقدر علا غیر ذالک فلا بأسه. او گفت اگر قدرت نداره اشکال نداره. کسی میخواد به مفهومش تمسک کنه که اگر قدرت داره باید پا رو بپوشونه. میگه مفهومش موجبه جزئیات، مفهومش اینه که اگر این که تا این تیکه بالای پایی که ملافه نمیپوشونه این جایزه در موقع عذر باز باشه، این ماره فرض عذره، قبول داریم. ولی که اگه عذر نداره یه بخش از این رو باید بپوشونه، ولی تا چه حد بپوشونه مخالفش موجبه جزئیه موجبه کلیه که نیست که. این روایت مفهومش این نیستش که اگر عذر ندارد باید همه پا رو بپوشونه. این نشون داره که اگه عذر ندارد یه بخشای دیگه ایران باید بپوشونه که الان که عذر داره نپوشونده. این روایت میگه چون فرضیه که قد، خوب دقت کنید، فرضیه که این فرد ایستاده و قدر متیقن حداقل اقل پایینه، این از اون حد مچ پا یه مقدار بالاتر هم میزنی که لباس نداره با ملحفه خودشو پوشونده پاش بازه، درست شد؟ حضرت میفرماین این که تا اینجا نپوشونده این ماره حالت عذره. خب پس اگه حالت عذر نداره باید یه مقدار پایین تر هم بپوشونه، ولی نمیگن که کل پا رو باید بپوشونه دیگه، این دلالتی نداره. این معلوم میشه که الان که تا این مقدار مکشوفه این مختص به حالت عذره، او طرفش یکی خب یه بخش دیگر حداقل باید بپوشونه، پس دلالتش میشه موجبه جزئیه نه موجبه کلیه که باید همه پا رو بپوشونه. پس بنابراین اجل قد یقال و یرده انما اجل قد یقال بالنسبه الى القدمين بان المفهوم في ذيل صحيح علي بن جعفر المتقدمه وجوب صدرها حالت التمكن، در حالت تمکن اونم باید بپوشونه. حضرت میفرماین که و یرده ان مفهوم ذلك هو الايجاب الجزئي دون الايجاب الكلي. آیه ایرانی میگن ردش اینه که ایجاب جزئی رو میرسونه، یعنی که یه مقدار بیشتر باید بپوشونه. این مقدار که گفتیم تا زانوش بازه این فقط ما رو حالت عذره، ولی اگه عذر نداره حتما باید همه پا رو بپوشونه. نه، اگه تا مچ هم نیاز داشته باشه بازم حذف عزت صادقه، این دلالت بر اون نداره. و اما المقدار الذي يجوز كشفه في الوجه هو ما يبرز عند التخمر تمسكا بروايات الخمار. او روایات خمار رو اینجا براتون ذکر کردم که اینجا این که میگیم آقا اون مقداری که وارده ممکنه مثل مرحوم شیخی که خوندیم بگه باید بله خمار به بالا رو باید بپوشونه، ولی اون مقداری هم که میتونه نشون بده فقط به محل چیه؟ موضع سجوده. به گفتیم باید به قدر متیقن در مقام تخاطب چیز تمسک کنیم، میگیم چشمش هم میتونه باز بذاره انقدر که بتونه ببینه همین مقدار، ولی که پایین تر مثل دهنش و مثل بینیش و مثل چانش رو میتونه باز بذاره، این چرا ما به روایت خمار تمسک میکنیم؟ چون گفت مادون الخماره من الزینه. خب پس این طرفش جز به زینت نیست، پس پوشوندنش یعنی خمار نمیپوشونش. شریعت نگفته با خمار ای رو بپوشونی، حالا که شریعت نگفته با خمار ای حد بپوشونی پس دلیلی بر پوشوندنش نداریم. نه، مقتضا صحیحت فضیل الحاکیه لخمار صدیق الطاهره جواز و اکشف اکثر من ذلک. گفتیم که اون روایتی که از حضرت ذکر کردیم که فقط گوشاشون رو پوشوندن، این نشون دهنده ای که بیشتر از این حد، یعنی این تیکه گردن رو، این تیکه صدر و جیوب رو گفتیم باید بپوشونه، ولی این تیکه چی؟ این تیکه گردن رو چی؟ خیشون میفرمایند حواستون باشه گردن رو، عنق رو به اون روایت حل کردیم، ولی یه فاصله این وسط موجود بین این جلوی چانه که حد خماره تا اینجایی که گردن سر تلقی میکنه، این یک مقدار و این بغلای صورت که زیر گوشه که جزء گردنم نیست، الان اینجاها جزء گردنم نیست، جزء چیزم نیست، گرفتین چی شد؟ یه تیکای، چون اگر بغل گوشو بپوشونه این تیکا باقی میمونه. اینها دون حد الخمار هم هست، این تیکه دون یعنی از زیر گوشا تا این تیکه زیر گلو که در واقع به چیز نمیپیونده، به گردن نمیپیونده، چون اونو قبلا گفتم. این تیکه چی؟ ایشون میفرمایند که نه مقتضای سعی فضل الحاکل خمار صدیقه طاهره جواز و کشف اکثر من ذلک بین اینجا و بین گردن هم هست، بین چانه و گردن، الا انه تحمل على حالت تعذر، چون روایت هم رو بعد تعذر کردیم دیگه، مادون حد الخمار یعنی همه مقدار به پایین تر، یعنی اگه یک زنی روسریش از پشت ببنده ولی پیرهنش هم بیاره تا زیر گردنش قرار بده یا مثلا یه شال گردن بندازه، این تیکه‌ای که این وسط بیرونه این تیکه اشکال داره برای نماز. و اما تهدید، خب این تمام، و اما تهدید فی القدمین و الکفین، این که آمد بفهم
گردن از سر جدا نمی‌بینید
چرا؟
یا اگه گردن سر باید یا سر بسیار یا مرد غالبا گردن رو گرفته دیگه،
خب خدا خیلی بده دیگه، خب خوبه دیگه که شما خوبه دیگه، ولی اون روایت حضرت فاطمه که اینجوری نبود که، مگه یادتون رفت سلت فاطمه فی در ان و خمارها علی رأسها لیس علیها اکثر مما وارد به شعرها و اذنیها، دیگه او معنیه که حضرت فاطمه روسری که حضرت فاطمه بستر داره تمسک میکنه، حرف شما درسته، روایت خمار میگه اینجا، ولی حضرت فاطمه چی رو روسر رو بستن؟ فقط موشون و گوشاشون رو میپوشوند، یعنی گردن باز میذاشت، زیر چانه رو باز میذاشت. یکی میخواد به این روایت تمسک کنه، میگه عنق رو شما استثناء کردی، خب این روایت حضرت زهرا مادون خمار تا تیکه عنق تیکه زیر چانه باز میمونه، این جزء مستثنیات، گفتیم به این تمسک نمیکنه، معاذ نمیدونیم چون حالت تعذره. همین فهمش شما فرمایید. و اما تهدید فی القدمین و الکفین به مقدار ساقین و ذندین، این که آمدیم گفتیم که باید ساق رو نگار بکنیم، یعنی مادون از ساق و مادون از ذن که مچه، این ساق حواستون باشه، این ساق منظوری نیستش که ساق جلوی پا حد داره، دون از ساقین یعنی از مفصل به پایین رو حق داره نشون بده، نه که یک مقدار از ساق رو هم بتونه نشون بده. فلل اتفاق على عدم جواز الكشف اكثر من ذلك، اتفاق داریم که بیشتر از این رو نمیشه کشف کرد. وقتم تمام شد و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.